الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از روایاتی که استدلال شده است به اون روایت بر براعت در شبهات، این روایتی است که صاحب الکفایه در کفایه نقل کرده است: کل شیء حلال، کل شیء لک حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه. و بعضی کتب هم کلمه بعینه را اسقاط کردند: کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه. به این روایت استدلال کرده است به براعت در شبهات تحریمیه و فرموده است بر این که ولو این روایت تمام شبهات حکمیه را نمیگیرد، بلکه مدلول این روایت مختص است به شبهات حکمیه تحریمیه، که نمیدانیم شیئی براش حلیت جعل شده است که شربت تون، یا به این شربت تون حرمت جعل شده است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. تا مادامی که علم حاصل نشده است که به خود شربت تون جعل حرمت شده است، این برای تو حلال است. ثم فرموده است در کفایه ولو این روایت براعت در شبهات وجوبیه را اثبات نمی کند، فقط براعت در شبهات تحریمیه را دلالت دارد. الا انه بعدم القول بالفسق، تا حال کسی ملتزم نشده است که براعت در شبهات تحریمیت راری می شود حکمیتش، ولیکن در شبهات وجوبیت راری نمی شود. عکسش هست، مثل جماعت اخباریین که ملتزمن در شبهات وجوبیت راعت راری می شود ولیکن در تحریمیت راری نمی شود. اما در تحریمیت راری بشود دون الوجوبیت اینا کسی ملتزم شد نیست. بعد در زیلش هم فرموده است بر اینکه بلکه می شود شبهات وجوبیه را با یک عملیه بسیطی داخل مدلول روایت کرد، و آن این است: در شبهات وجوبیه اگر فعل واجب بوده باشد ترکش حرام است، ترکش می شود حرام. بدون جهت اون ترک مورد این روایت است. نمیدانم مثلا فرض بفرمایید ترک این فعل حلال است، اگر مباح بشود نه حلال است ترکش، یا ترکش حرام است که اگر واجب بشود. بعد هم یک فتعملی دارد، فتعملی این است که اگر مراد از تحریم غیری بوده باشد، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه، یعنی حرمت را بدانید. بله، می شود یه جوری شبهات وجوبیه را هم داخل این روایت شد، ولیکن اگر کسی نهی غیری را منکر شد یا گفت بر این که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این ظهورش در حرام نفسی دارد، شیئی که نمیدانی حرام نفسی دارد، اون را شامل نمی شود، چون که ترک الواجب حرام نفسی ندارد، معنا ندارد. حرام آنیست که ناشی بشود از مفسده در متعلق حرمت نفسی اوست، و در واجبات ترکش مفسده ندارد، اون مصلحت ملزمه که در فعل است او از دست می رود. این حاصلی است که حرفی است که در شفایه فرموده است. از ظاهر والله العالی، اینی که در کفایز شده است، این روایت مسعدت ابن صدقه است و صدرش را ندر شده است، صدر این روایت را شاهدم این است که در کفایه بعد از اینکه صدر را ندر شده فرموده الحدیث، معلوم می شود که این روایت روایت همون مسعدت ابن صدقه است. روایت مسعدت ابن صدقه اینجور است، علاما فی کتب الاخبار، این روایت آصاب و سائل در جلد 12 باب 4 از ابواب ما یشتسب به اونجا نقل کرده است که روایت روایت 4 در باب 4. کلینی قدس الله نفسه الشریف عن علی ابن ابراهیم نقل می کند عن هارون ابن مسلم، از هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم هم سیده است، بله نجاشی توصیف کرده است. ام مسعدت ابن صدقه، در این مسعدت ابن صدقه کلامی است که بعد متذکر می شود، چون که تا اهمیت بحث حفظ بشود این نامی زاریم در آخر. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیئن ولک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. بعد فرموده است فتدعه من قبل نفسک، وقتی که فهمیدی به عین حرام است اون وقت ترکش میکنی. و ذالک مثل صوب یکون علیک، لباسی که پوشیده ای و از بازار انسان میخرد لباس را دیگر یا پارسش را یا خودش را، قد اشتریته و هو سرقه، تو او را خریده بودی در حالی که مال دزدی بود، یعنی اون مالی کش نفروخته بود، مالی که واقعی نبود. این صوبی که تو خریده ای و پوشیده ای حلال است حتی اینکه سرقتش را بدانی. والمملوک اندک لعله حر قد باع نفسه، عبدی را خریده یا آورده ای شاید این عبد نیست، اصلا حر است. بله در مان احنفی خودش را به شخصی فروخته است، اون شخص هم این عبد را به تا فروخته است، این حر بود خودش را فروخته است، اون وقت اون عبد نمی شود. ولیکن تا مادامی که نمی دانی برات حلال است. او خود افدی قهرن، یا اینکه خودش نفروخته، حیله زدن قهرن او را فروختن به شخصی، قهرن علل شخص، اون شخص مشتری هم به تو فروخته است. او امرأتن تحت کوهی اخت که او رضیعتک، شاید این اخت رضایی باشد یا اخت متعی بوده باشد که اون مرحوم پدرت والدت کرده بود یا رضیعه تا بوده باشد. وَلَّ أَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ، أشیاء به این حلیت است حتی اینکه برای تو غیر این واضح بشود، او تقوم به البینه یا بینه قائم بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رسائل روایاتی که استدلال کرده است به براعت به اون روایات، این روایت را حذف کرده است، به این روایت را ذکر نکرده است و نقلم نکرده است. فسرش پول واضح است، چون که شیخ دیده است که اصل این زیل این روایت که بله فرمود و ذالک مثل صوب یکون علیک و لعله سرقه، بعد هم فرمود لعله هر قد با نفسه اون که امرأتون تهدک، بعد هم فرمود در زیل این هم و الاشیاء کلها علا ذالک حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، این مال شبهات موضوعی است. و در شبهات موضوعی هم خواهیم گفت که خیلی مربوط به براعت در شبهات موضوعی هم نیست، بله این مثال هایی که زدن مربوط به براعت در شبهات موضوعی نیست که توضیح خواهیم داد. بدون زد این روایت را ول کرده است که این رفتی به براعت در شبهات حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه اصلا مربوط نیست. ولیکن در کفایه
کأن این نظر شیخ را نپسندیده است، این نظریه شیخ درست نیست، اینها قرینه نمی شود که این روایت مختص به شبهات موضوعیه بشود، بدون زد اون صدرش که کبرای کلیست او را ذکر کرده است و به او تمسک کرده است به براعت که اون کل شیء هو لک الحلال حتی تعلم انه حرام بینه کما ذکرنا. خب این استدلالش چجور است و چه چیز، اینها را خواهیم رسید. ولیکن شیخ در مقابل این روایت را که نقل نکرده است، روایت دیگری را چون هم مضمونش این است که کل شیء فیه حلال و حرام، در این روایت کلمه فیه حلال و حرام نبود، ولیکن در اون روایت دیگر که روایتی است که عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل می کند و معاویه ابن عمار او را مرسلا از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند، این زور است که کل شیء فیه حلال و حرام فولش حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه. اون این روایت را هم صاف وسائل در جلد 17 که هست، در جلد 17 در باب 61 از ابواب العتمه نقل کرده است. روایت اولی که همون روایت عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی احمد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابي ايوب الخزاز عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبر از اون پنیر، در زیلش این دارد که سأخبرک عن الجبن و غیره، هم از تو خبر میدهم هم از پنیر و غیر پنیر، کل ما فیه حلال و حرام فهولک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. شیخ این نانقل شرده است که ان شیخ قدس الله نفسه شریف نقل قبول نکرده که این روایت دلالت می کند روش براعت در شبهات حکمیه ها، ولیکن ممکن است کسی استدلال بکند به این روایت، ولی به شبهات توجه کردید به براعت در شبهات حکمیه، متعرض این روایت شده است که این روایت را ولی معاویه ابن عماری که است مرسلا هم نقل کرده است، روایت هفتمیست و عن محمد و عن الیقتینی یعنی محمد ابن عیسی الیقتینی در محاسن نقل می کند، برقی از محمد ابن عیسی الیقتینی ابن محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی عن صفوان عن معاویه ابن عمار، سند صحیح است فقط مرسل است، عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی فسأخبرک عن الجبن و غیره، کل شیء فیه الحلال و الحرام فولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. شاید این روایت همون روایت عبدالله ابن سلیمان است، شاید معاویه ابن عمار هم از اون نقل می کند که همون قول ابی جعفر علیه السلام است که فرمود سأخبرک عن الجبن و غیره. یه روایت هم که بله مال عبدالله ابن سلیمان است، او را هم ابان ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده است. روایت دومی است او دارد که کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه المیته، این معلوم می شود که کل شیء من الجبن است، این دیگر مربوط به شبهات موضوعی هم نمی شود، عامن مال مسئله پنیر می شود. بله این سه تا روایت است که شیخ این روایت را کل شیء فیه حلال و حرام نقل کرده است، و بما این که صاحب الکفایه دیده است قرینه ذریه است که این مختص به شبهه موضوعی است، اینها را در شفایه نقل نکرده است، فقط همون صدر موثقه مسعدت ابن صدقه را نقل کرده است که تعبیر از او به موثقه می کند، چه می بینیم که به موثقه هست یا نیست. عرض می کنم بر این که اگر این روایت فقط این جمله را داشت، کل شیء لشه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اصل این زیل را نداشت، گفتن که اصلا این شبهات حکمیه را نمی گیرد، زیل را هم نداشت این شبهات حکمیه را نمی گیرد. این صدر این روایت مختص است به شبهات موضوعیه. چرا؟ چون که در این صدر کلمه به عینهی قرینه است، کأن در روایت مسعدت ابن صدقه دو تا قرینه است که مختص به شبهات موضوعیه است. یک قرینه در خود صدر است که کل شیء لشه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، گفتند بر این که کلمه به عینه ولو ربما استعمال می شود برای تأکید، تأکید النسبه، رأیت زیدم به عینهی، یعنی خود زید را دیدن، نه اینکه نامش را دیدن یا پسرش را دیدن یا عکسش را دیدن، اون تصویری که زید دارد رأیت زیدن، ولی اینم صدقه می کند که تصاحب هم می گوید کسی رفته بود مثلا فرض کنید در یه مجلسی اون عکس زید را زده بودن، می گوید رأیت زیدن، می شود. این کلمه به عینهی این اشتباه و احتمال در نسبت را برمی دارد، نه این رایتی که واقع شده است به زید در این رایت هیچ تزوزی در اسناد و عنایتی در اسناد نیست، یعنی خود زید را دیدن، کلمه به عینهی به این معنا استعمال می شود. بیادم هست که شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رسائل اصرار دارد که کلمه به عینهی در این روایات که در اون روایات دیگر هم بود آخه، کلمه به عینهی تأکید است، یعنی به جهت رفع لبس و اشتباه و احتمال تزوز در این نسبت است. رأیت زیدم به عینهی، چه جوری که گفته می شود و از او اراده می شود که رفع اشتباه از نسبت برداشته بشود، در این حدیث هم کل شیء لشه حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی بدانی چون حرام است و الا یه چیزی را که مربوط او به او نیست او را فهمیدی حرام است و فایده ندارد، باید خود این را بدانی حرام است. ایشان مرحوم شیخ اصرار دارد که کلمه به عینهی این است، ظهورش همون تأکید است. فرمودند بر این که به عینهی تأکید بوده باشد اون خلاف ظاهر است، چون که اصل در قیود احترازیت است. این که میگه حتی تعرف الحرام به عینه، این به عینه قید حرام است و به معنای تعیین است، یعنی حرام را معینم بدانی. این در مقابل علم اجمالی میشود که در موارد علم اجمالی انسان حرام را میداند ولیکن لا به عینه لا معینن، می داند یکی از این دو مایه شربش حرام است چون که مایه نجس است، ولیکن کدام یکی حرام است او را به عینهی نمی داند. پس این قائل عکس فرمایش شیخ انصاری را فرموده است که به عینهی ظاهرش ای قیدیت است و تحفظ بر قیدیت احتراز از علم اجمالی است که در اون موارد اون حرام لا به عینه معلوم است، به عینهی معینم معلوم نیست. و فرموده است بر این که این منطبق می شود به خصوص شبهات موضوعیه، چون که در شبهات موضوعیه است، در اون موضوعات خارجیه است که انسان اجمالا میداند که در خارج توجه کردید، در خارج این حرام هست، این حرام را یعنی مصادیق حرام، از مصادیق حرام شیئی که در شریعت حلال است توجه کردید، شیئی که در شریعت حلال است ولیکن مصادیقی دارد که اون مصادیق در شریعت محکوم به حرمت شده اند. بسرینجه می داند فرض کنید لحم الغنم حلال است ولیکن مصادیق مزکاش، و اما اون لحم الغنمی که میته بوده باشد اون مصادیق میته حرام است. در شبهات موضوعی است که انسان اون مصادیق حرام در خارج هست، اون را نوعا میداند، میداند در خارج از این لحوم بعضی ها میته است. الان هم ما هم علمی داریم، شما هم علمی دارید، کلیم اجمالی بعضی از این لحومی که فروخته میشوند اینها میته هستند، ولیکن اینها را شما معین نمیدانید، نوعا معین نمیدانید که تعینا کدام یکی میته است. این روایت میگوید اون شیء خارجی که مشکوک است، یعنی اون لحم خارجی که مصداق شیء است و تو احتمال حرمت و علیت او را میدهی، او برای تو حلال است، حتی اینکه بدانی که خودش میته است، یعنی مصداق حرام است، معین بدانی. و الا اگر تا مادامی که معینن نمیدانی برای تو حلال است. و میدانی در این شبهات موضوعیه نوعا این علم اجمالی که حاصل است علم اجمالی غیر منجز است. چرا؟ برای اینکه این قصابی که ما گوش را از او گرفتیم فرض بفرمایید، احتمال میدیم این میته باشد، این گوشتش مزکا نبوده باشد، ولیکن فرض کنید ولی ید مسلم است و اماره فرض کنید تجزیه است، گرفتیم این را و علمم داریم که بعضی این امارات مخالف با واقع است، بعضی ها اصلا ید در ید مسلم است ولیکن مزکا نیست. من علم تفصیلی دارم، اون گوشتهایی که پیش و قصابهای دیگر است خوردن اونها بر من حرام است، علم تفصیلی دارم. چرا؟ بران که اگر میته از خوردنش حرام است، مزکاس باز حرام است، چون که ملک من نیست، اونها ملک کس دیگر است، ملک قصاب است که به من نفروخته است. پس علم دارم به حرمت اینها، اینی که این به من فروخته و از او خریدم، خوب شکی دارم که این هم حرام است یا نه. اون علم اجمالی که بعض لحوم میته است منجز نیست، چون که یه طرفش معلومه به تفصیل است حرمتش، در اون طرف دیگر نه قاعده ید بلا ما بلی قاعده ید مسلم که اماره تصفیه است ساریست بلا معارضه. و ها که ذا فرض بفرمایید در بیرون آبهایی در فصل تابستان گذاشتن که مردم تشنن، اونهایی که تشنه هستن بخورن این را، ثوابون فلق سبی ما را که فرض بفرمایید جزاش سبی یوم القیامه است از آتش قیامت، او را درش بکند. آبهایی گذاشتن در بیرون، خوب انسان علمی دارد بعض از اینها نجس است، خصوصا در اون بلاد عربیه که این علم اگر تفصیلی نباشد علمی زمالیش قطعا هست که بعض از اینها نجس هستن، توجه کردید. ولیکن این علم اجمالی به درد نمیخورد. چرا؟ برای اینکه اونی که فرض بفرمایید من از او آب میخورم، ولی نسبت به او علم به نجاست ندارم، اما اونی که نجس است اگر در اون طرف بلد بوده باشد که دست من نمیرسد، که از طرف ابتلای من خارج است، بنابراین که ابتلا معتبر بوده باشد در تنزیز علم اجمالی، یا شبهه غیر محصور است، چون که شبهه غیر محصول است و علم اجمالی منجز نیست، در این اصالت تاره اصالت الهلیه زاری می شود، توجه کردید بلا معارضه. پس بما انه غالبا در موارد شبهات موضوعی علم اجمالی منجز نیست، بدون جهت امام علیه السلام می فرماید تا مادامی که بلی معینا ندانی، این علم اجمالی به درد نمیخورد، این علم اجمالی چه غیر منجز است. بله در یه صورتی علم اجمالی اگر منجز بود او را ناز او را میگوییم عقلا نمیشود اونجا حلیت زعله بشود، چون که ترخیص در اطراف علم اجمالی به تکلیف ممکن نیست عقلا. نه این علم اجمالی که نوعاً پیدا میشود این همین جور است، این کلمه به عینه و جهتی این است، این مثل این روایتی می شود، مثل روایت ابن زارود می شود که روایت پنجمی است در همان باب 61 از ابواب المعتمه جلد 17 اونجا دارد بر این که بله احمد ابن در محاسن باز نقل می کند از احمد ابن ابی عبدالله البرقی از پدرش ام محمد ابن سنان، یه چیزی بگویم یادتون بماند، این محمد ابن خالد که پدر این علی احمد ابن ابی عبدالله هست در بعض روایات دارد که محمد ابن خالد ابن ابن سنان، یکی هم از اون روایات، اون روایتی است که در تهدید کل وارد است که سندش این است محمد ابن خالد ابن ابن سنان. گفته شده است که این ابن سنان، توجه کردید عبدالله ابن سنان است تا روایت معتبر باشد، یا محمد ابن سنان است تا روایت ضعیف بوده باشد، اون تتبعی که کرده ایم تا حال ما پیدا نکرده ایم یه روایتی نیست که محمد ابن خالد که پدر احمد ابن ابی عبدالله است این از عبدالله ابن سنان روایتی داشته باشد، ولیکن این محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان روایات متعدده ای دارد، نه اونقدر است، ولیکن روایاتی هست چند تا روایتی از محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان دارد، بدون جهت در اون روایتی که گفته است محمد ابن خالد ان ابن سنان متعین است که هم نمیشه به محمد ابن سنان، چون که محمد ابن سنان روایت دار، محمد ابن خالد از محمد ابن سنان روایت دارد و از عبدالله ابن سنان یه روایت هم پیدا نشده است، یکی از اون روایاتی که محمد ابن خالد از محمد ابن سنان نقل می کند همین روایت است، و عنه عن ابیه یعنی عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی از پدرش محمد ابن خالد ام محمد ابن سنان عن ابی الزارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبل فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة، از شردم به امام علیه السلام که به من خبر داد کسی که خودش به چشم خودش دیده بود که در این جبل میتا قرار میدهند، مایه‌ای که بون و شیر میزنند تا پنیر بشوند، ربما مایه مایه میتا میشود، از اون حیوانی که از اون برهی که میتا است خودش مرده است، اون معده او را در میآورند و او را از مایه پنیر میکنند، میگه من سوال کردم این پنیرها را خوردن چه جور است و حال اینکه به من خبر داده است کسی که به چشم خودش دیده است که به میته به پنیر میته ولی میته قرار میدن در پنیر، اونجا که ان امام فرموده است که امین اصل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم ما فی زمین الارضین، تمامی پنیرها حرام نمیشود، این اشاره به اون علم اجمالی شرح کردم در شبهات موضوعیه است که این علم اجمالی در شبهات موضوعیه به او اعتنا نمی شود، پس در شبهات موضوعیه است که تارتن حرام معلوم به تفصیل است، حرام را انسان تفصیلا می داند و ربما لا به عینه و اجمالا می داند، چند ندر این روایت مسعدت ابن صدقه امام علیه السلام فرموده است که هر شیئی برای تو حلال است تا اینکه بدانی خودش مصداق حرام است، یعنی ما توجه کنید بله نه شیرا حکم وضعی است، حرمت تکلیفی ندارد، بعد از اینکه فرض بفرم به قاعده ایت ملکشه، ملکیت به قاعده ایت است. ما هنوز اکلی را نیامدیم، فقط میخواییم بخریم، به قاعده ایت ملکشه، میفروشد به من. کلام اون چیزی که هست در اکل تزکیه را باید احراز کنم، که احراز بکنم که این مزکاست. نه اگر مشتبه بوده باشد عیب ندارد، منصوص مزکاست یکی میته، چون که مالیتی هم دارد فرض بفرمایی، میشود به او انتفاع کرد. عرض میکنم اون یکی چه هست، اون یکی خوردنش تفصیلا حرام است، مثل جوایز سلطان است که اونجا بحث کردی. اونی را که سلطان به من میدهد فرض بفرمایید گردنش بشکنه، فرض بفرمایید اون مالهای دیگرش را من اگر بخواهم تصرف کنم اونها قطعا حرام است. چرا؟ چون اگر مال شخصی شه که به من نداده، مال شخصیش نیست، مال مردم از سولکی گرفته است، باز مرمن حرام است. اما اینی که به من داده از خودش به عنوان جایزه، نسبت به این قاعدهیت دارد ملکیت و توجه شدید هست و ملکشه و مالک اذن داده است که در مالش تصرف کنم یا تملیک کرده است به من. شرا بعد از تحقق امضا پیدا می کند. آقا شرا که حرمت تشریفی ندارد، شرا حرمتش وضعی است. حرمت وضعی معناش این است که علا فرض این که واقع شد ممضا نیست، هنوز واقع نشده و منم نمی خواهم واقع بشود. اونجا موضوع از شرا در حکم وضعی، اون موضوع هنوز واقع نشده است و واقع هم نمی شود. این موضوع که واقع شده است در این معنا توجه کردید، اماره تصحیح میگوید که مزکاست و بیعش هم جایز است و تصرف اکلش هم عیبی ندارد. پس علی هذا الاساسی که هست در این مواردی که هست در شبهات موضوعیه، بما این که در ما نحن فی علم اجمالی منجز نیست، این علم اجمالی که اشاره کردم بدون جهت در ما نهنوی از بله ارتکاب جایز می شود، اما شبهات به خلاف شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه بحثش گذشته است سابقا عرض می کنم خودش منصوص است. ایزا اشتبه المزکا به غیر المزکای بیام به من مستحل المیته، بحثش اونجا گذشته است و اونجا گفتیم که میته قابل الانتفاع است، کود می کنن، اینها می کنن، مالیت دارد، این یه تعبدی است. اونجایی که مشتبه شد دیگه مشتبه را نمی گیرد، مشتبه را نمی گیرد و می شود این را به اون کسی که فرض بفرمایید، فرض کنید دوتاست، چون که یکی بل میته است یکی غیر میته، اونجا فروخت این را، یا اون روایت می گه هر دوتا را فروخت، ما می گیم اون مشتبه را به قصد المزکا، اون علل قاعده است فروخته نش، این یکی هم به روایات است. علا کل تقدیرین در ما نهنفی این شبهات حکمیه را نمی گیرد این روایت، کلمه بینه دارد. چرا؟ چون که در شبهات حکمیه ای که هست ما بعض افعال را شرب خمه می دانیم حرام است، اکل المیته می دانیم حرام است، شرب تتون حرام است یا حلال، ربطی به اونا ندارد. بدون زد شکی داریم که شرب تتون حلال است یا حرام است، اگر بدانیم حرام است خوب دانسته اید، اگر ندانستیم حرمتش را نه لا به عینه دانستیم نه به عینه دانستیم، هیچ کدام نیست. این علم به حرمت به عینه یا علم به حرمت لا به عینه، این اون نوعاً و آمن که متصور می شود در شبهات موضوعیه است، و اما در شبهات حکمیه دیان دیان در عناوین کلیه علم داریم بعضی ها حرام است، شرب الخمر حرام است، اکل المیت حرام است، سکا حرام است، فرض بفرمایید اکل لحم الخنزیر حرام است، رفتی به شرب تتون ندارد، اونها در شرب تتون هم شک داریم. بله ممکن است قدها قد است ربما، یعنی در بعض مورد این فقیه علم اجمالی پیدا می کند که شارع حرمتی جعل کرده است روی یکی از اون دو تا عنوان، که اگر بگردید مثالش هم پیدا نمی شود، به یکی از دو عنوان کلی جعل حرمت کرده است، اما کدام یکیست نمی دانم، در مقابل شبهات وجوبیه که می دانم شارعی وجوبی جعل کرده رو صلات زهر یا صلات جمع، صلات القصر یا صلات تمام، در شبهات وجوبیه خیلی است اینها، و اما در شبهات تحریمیه که محل کلام حدیث است، ربما قد یتفق در یه موردی چاره حرمتی را جعل کرده، نمیدانم رو این فعل جعل کرده است یا این فعل دیگر جعل کرده است، این ربما اتفاق میفتند، و اونجا هم اگر علم اجمالی منجز استیم که هر دو طرفش فرض بفرمایید در مقام افتا محل الابتلاس میخواد فتوا بدهد به حکم، نه اصالت للیه در این جاری میشود نه اصالت للیه در اون یکی، چون که با تنزیز علم تکلیف واقعی را سازگار نیست در اطراف علم اجمالی منجز، اصول ناحیه جاری نمیشود. این قد است و اونجا هم اصلا اون علم به حرام تعیین معتبر نیست، اجمالی هم باشد اصول جاری نمی شود. پس این کلمه به عینی در این روایت قرینه است بر این که این مختص است به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه را هم نمی گیرد. این یه قرینه. بعضی ها قرینه دومی ذکر کرده اند که مرحوم آزیا همین به این قرینه دومی تمسک کرده است و گفته است این روایت مال شبهات موضوعی است، روایت مسعده، و شبهات حکمیه را نمی گیرند. چرا؟ چون که در ذیل این روایت این جور بود که کل شیئن لهو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه. خب این شبهه موضوعی است دیگر، مالی که غصب بوده باشد از غیر، مال غیر بوده باشد، نمیشود او را خرید و نمیشود پوشید، حکمش واضح است، اونی که مال خود وایه است می شود از او خرید و می شود ملک انسان که شد پوشید. شبهه حکمی یعنی شک در این است که مالک است نسبت به این ذوب یا مالک نیست. عبد هم همین زور است، اگر عبد باشد می شود از مالکش خرید، اما عبد غیر باشد یا عبدی نباشد این حر است، تدلیس شده است، بیش باطل است، دیگر حره که فروخته نمی شود. این حکم کلی واضح است. این سیاهه که دارم می فروشم عبد سیاه حره است، توجه کردید کنان شبهی بر مصداقیه است. یا فرض بفرمایید این یکی چون اگر اختی انسان باشد نکاح باطل است، نکاح صحیح نیست، اگر بله غیر اون عناوین سبعه بوده باشد نکاحش صحیح است، کلام در این زن خارجی است که این زن کذایی بله اخت رضایی است یا بنت رضایی است یا ام، مثلا فرض کنید ام رضایی است، این هاست کلام، شبهه به این مصداقیه است، خصوصا که در ذیلش هم دارد ولاشیا کلها علی ذلک، این معلوم می شود که اون صدر را دوباره تکرار می کند ولی اشیا کلها علی ذلک، اشیا همهشون بر این حلیت است، حتی تستبین لک غیر هذا حتی آنچه غیر از این برفا واضح بشود توجه کردید، او تقوم به بینه یا به این بینه قائم بشود. بله، اینها قرینه می شود بر اینکه مختص به شبهات موضوعی است. ما در این حدیث بخواهیم تکلم بکنیم، اول باید به این جهت متعرض بشویم که افرز کل شیء لک حلال، فرض بفرمایید، مشتبه الحرمت ولیلیه را میگوید، مطلقا چه شبه موضوعی باشد چه شبه حکمی باشد، یا کسی بگوید فقط مشتبه الحرمت ولیلیه را در شبهات موضوعی میگوید. اصل این را که امام علیه السلام تطبیق کرده است به مسئله صوب و بیع عبد و نکاح زن، این تطبیق وجهش است. چون که ثوبی که انسان می‌خرد از یه شخصی که احتمال می‌دهد دزدی باشد، این را کل شیء لک حلال براءت نمی‌گوید، اصالت لیلیه نمی‌گوید بخرد، این را قاعده ید می‌گوید. قاعده ید می‌گوید که این بایع مالش است، وقتی که مالش شد از مالش می شود مالش را خرید. که لولا قاعده ایت، اگر قاعده ایت نبوده باشد نمیشه او را خرید. فرض بفرمایید مالیست در ید عمر، زید او را می فروشد به دعوای ملکیت که ملک من است، و من احتمال می دهم که نه اصلا ملک زید نیست، توجه کردید، ملک زیدم نیست، ملک عمرم نیست، اگر بوده باشد ملک، ملک عمر است، به ملک زید رفتی ندارد، یا احتمال میدم ملک زید بوده باشد، صحیح بوده باشد، ید ندارد زیدها، من از زید نمیتوانم اون صوب را بخرم. چرا؟ چون نمیدانم ملکش. باید ید داشته باشد شخصی برمان تا به قاعده ید بجی مالش است، بیعش محکوم به صحت بشود، و الا به اصالت صحه هم درست نمی شود. لما ذکرنا فی محله، اصالت صحه در بیعی جاری می شود که محرز بوده باشد، که اون بیع واجد رکن است، یعنی محرز بوده باشد بر این که بیع از کسی که له الولایه علی بیع صادر شده است. و در مانحوی نمیدونیم اصلا زید ولایت به این مال را دارد یا ندارد، احتمال میدیم مالک نباشد. پس در مانحوی تطبیق این کبرا به سورای صوب، این تطبیقش وزش چه بوده باشد، چه براءت حکمی باشد و موضوعی، چه بگیم براءت فقط موضوعیست. بعد برای اینکه خب بمانید که مثل اینکه دیر شده از بقیهش بمانید.